با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 19 طوفان بزرگ، با اجازتون من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
در هر حال عمر این حزب واحد دیری نپایید، طولی نکشید که کارتر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد و سیاست دفاع از حقوق بشر او شاه را ناچار کرد که در جهت فضای باز سیاسی گام‌های جدی بردارد. اولین نشان تنش میان شاه و آمریکا برگزیدن ویلیام سالیوان به عنوان سفیر جدید آمریکا در ایران بود. برخی از مشاوران شاه از جمله اردشیر زاهدی توصیه کردند که ایران از پذیرفتن سالیوان امتناع کند. می گفتند او نه تنها هیچ چیز در مورد ایران و خاورمیانه نمی‌داند و اگر تخصصی داشته در عرصه خاور دور بوده، بلکه به رام کننده دیکتاتورها شهرت دارد. می گفتند حضورش در تهران قاعدتاً برای شاه مشکلزا خواهد شد، ولی شاه زیر بار نرفت. می گفت نمی خواهد با دولت کارتر، آن هم در همان آغاز کارش، برخورد و تنش پیدا کند. جالب اینجاست که سالیوان در عمل آنقدر بیکفایت از آب در آمد و آنقدر به دستورات کاخ سفید و حتی وزارت امور خارجه آمریکا بیتوجه بود و به سیاستهای مورد نظر و مقبول خود عمل میکرد که به گفته کارتر پس از کمتر از 2 کاخ سفید قصد برکناری این سفیر یاغی را داشت. اما این تصمیم هرگز عملی نشد. هم وانس وزیر امور خارجه با این کار مخالف بود و هم دیگر کار از کار گذشته بود. البته مسئله حقوق بشر تنها منشأ تنش بین شاه و دولت کارتر نبود. در 2 آخر ریاست جمهوری نیکسون و در زمان ریاست فورد، ایران و آمریکا بر سر مسئله بهای نفت و نیز چند و چون برنامه اتمی ایران گاه در خلوت و اکثرا در جلوت در نزاع و برخورد بودند. آمریکا از شاه می‌خواست تا از نفوذ خود در اوپک استفاده کند و از افزایش قیمت نفت جلوگیری کند. آمریکایی‌ها می‌گفتند افزایش جدی قیمت نفت بحران اقتصادی موجود در غرب را تشدید می‌کند. شاه زیر بار نرفت. به تصریح و تکرار می‌گفت قیمت نفت باید حداقل همراه نرخ تورم در غرب و لاجرم نرخ فزاینده سبد کالاهایی که ایران در بازارهای غربی می‌خرد افزایش پیدا کند. بالاخره هم وقتی آمریکا از شاه در این زمینه ناامید شد، محرمانه با عربستان سعودی وارد مذاکره شد و آنان را با هدف خود همسو کرد. به گمان شاه همین مقاومت او در برابر شرکت‌های نفتی و نه خواست‌های دموکراتیک مردم ایران ریشه و علت اصلی انقلاب بود. برخی از محققان هم بر این نکته تأکید کردند که نوسانات قیمت نفت و عدم افزایش بهای آن در حد انتظار به سقوط شاه کمک کرد. پانویس: در روایت انگلیسی کتاب نوشته بودم کاهش قیمت نفت، که دقیق نبود. آقای جهانگیر آموزگار در نقدی که بر کتاب نوشتند سوای اظهار نظرهای شخصی به این نکته هم به درستی ایراد گرفته بودند. تصحیح آن را مدیون تذکر ایشان است. ادامه متن: درست در زمانی که درآمد سالانه نفت ایران برخلاف انتظار فزونی لازم را شاهد نشد و نوع سیاست انقباضی اقتصادی را ایجاب می‌کرد، دولت کارتر هم شاه را برای ایجاد فضای باز سیاسی و آغاز فرایند دموکراتیزه کردن جامعه تحت فشار قرار داد. دست کم به گمان شاه این فشارها از یکی از همان دیدارهای اول او با سفیر جدید آمریکا در ایران آغاز شد. در آن دیدار سالیوان به شاه گفت که بر اساس مطالعات مقدماتی ایران قاعدتا نمیتواند به رشد اقتصادی شتابان خود به ویژه با آهنگ چند سال اخیر ادامه دهد. در خاطراتش سالیوان ادعا می کند که این استنتاج نتیجه مذاکرات و دیدارهایی بود که او پس از ورود به تهران با مقامات و متخصصان ایرانی انجام داده بود. به دیگر سخن گفته او اظهار نظری شخصی بود و الزاماً مبین موضع دولت آمریکا نبود. اما تلقی شاه از آنچه سالیوان گفت یکسره متفاوت بود. شاه در وهله اول از آنچه سفیر آمریکا گفته بود سخت برآشفت. دیدارشان را زودتر از موعد مقرر به پایان رساند و برای حدود 2 هفته از ملاقات مجدد با سالیوان خودداری کرد. مهمتر این که به گمان شاه آنچه سالیوان گفته بود در واقع نشان نارضایتی دولت کارتر از نخست وزیری هویدا بود. سالیوان در خاطراتش مدعی است که هرگز چنین مرادی نداشت، ولی طبعا مهم نه مراد او بلکه تلقی شاه از نیت او بود. حاصل این شد که در فاصله چند روز بعد از آن دیدار تنش‌زا شاه بالاخره هویدا را از نخست وزیری برکنار کرد و جمشید آموزگار را به جای او گمارد. آموزگار که سالها در انتظار چنین روزی در انواع مشاغل مهم دولتی خدمت کرده بود، دوران صدارت خود را در شرایطی نامساعد آغاز کرد. به لحاظ نوسانات بازار نفت و فراز و فرودهای درآمد ایران از فروش نفت، دولت جدید چاره جز یک برنامه انقباضی اقتصادی نداشت. در واقع به رغم نامناسب بودن شرایط، دولت او از منظر اقتصادی موفقیت‌های ستودنی داشت. نرخ تورم را که به حدود 30% رسیده بود به زیر 10% رساند. به علاوه در انتظارات مردم هم نوعی واقع بینی پدید آورد. بلند پروازی های تمدن بزرگ شاه را تعدیل کرد و برخی واقعیات تلخ اقتصادی را به تدریج با مردم در میان گذاشت. اما در عرصه سیاسی صدارت او با شکست همراه بود. می گفتند شخصیتی تکرو بود و هرگز نتوانست روابط کاری نزدیکی با شاه ایجاد کند. در این حال از فره یا کاریزما و محبوبیت سیاسی مردمی برخوردار نبود و هرگز هم نتوانست محبوبیت و پایگاهی برای خود ایجاد کند. بالاخره این که می گفتند روابطش با روحانیون یا دقیق‌تر بی‌توجهی‌اش به روابط دولت با روحانیت و طرفدارانشان در حد فاجعه بود. یا به روحانیان بی‌اعتنا بود یا گهگاه در برخی مراسم مذهبی حضوری یکسره تشریفاتی پیدا می کرد. برخی از سلطنت طلبان حتی گامی پیشتر گذاشته و ادعا کردند که او شاید ندانسته به انقلاب اسلامی دامن زد. می گویند بخشی از برنامه انقلابی او قطع مستمری های محرمانه بود که دولت از مدتها پیش به روحانیت می پرداخت. میگویند قطع این مواجب ماهانه روحانیت را به انقلاب کشاند. آموزگار هم برای مدت‌ها در مقابل این حملات و شایعات سکوت اختیار کرد و سکوتش به رواج بیشترشان کمک رساند. در واقع او نه تنها در این مورد بلکه در باب کلیت تجربیات سیاسی مهم خود سکوت اختیار کرده و گمان دارد سخن گفتن در باب آن دوران توف سربالاست. غافل از این که بازگفتن حقایق تاریخی نه تنها وظیفه خادمان ملت و مورخان که تنها راه پایان دادن به توف سربالا یا سرپایین است. وقتی هم بالاخره بران شد که سکوت خود در زمینه پولهای پرداختی به روحانیت را بشکند، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شد که مواجب روحانیون را نه دولت ایران که کاخ سفید می پرداخت و این دولت کارتر بود که با قطع ناگهانی و البته نابخردانه این مستمری ها آب به آسیاب انقلاب ریخت. ولی همه شواهد نشان می دهد که اولا ابعاد حق حساب هایی که به روحانیون پرداخت می شد چندان وسیع نبود. به علاوه اداره ویژه‌ای در دربار و نیز اداره‌ای در ساواک بخش اعظم این پرداخت ها را به عهده داشت. بالاخره این که خود دولت تنها از طریق اداره اوقاف به برخی از این روحانیون مبالغی می پرداخت. اما به گفته نصیر اثار که سالها ریاست اوقاف یا مسئولیت تماس با روحانیت در دفتر نخست وزیر را به عهده داشت، آن دست از روحانیون که از دولت مستمری یا حق حساب دریافت می کردند جزء طرفداران آیت الله خمینی و آخوندهای رادیکال نبودند. در هر حال آنچه در تعیین سرنوشت دولت مستعجل آموزگار نقشی به مراتب مهمتر از مواجب روحانیت داشت، وضعیت رو به وخامت اقتصادی بود. در سال 1978-1157 رشد تولید ناخالص ملی به سالی 2.8% کاهش پیدا کرد. به علاوه همزمان با این رکود اقتصادی مهم، ایران شاهد افزایش نرخ تورم هم بود. گرچه در نظریه سنتی اقتصادی کینز و حتی آدام اسمیت رکود و تورم دو قطب متضاد و نامطلوب نوسانات اقتصادی هستند، اما ایران در آستانه انقلاب و اقتصاد سرمایه‌داری غرب شاهد حضور همزمان رکود و تورم بود. واژه اقتصادی تازه‌ای برای تعیین این پدیده نامتعارف سکه خورد. در آمریکا آن را استاگفلیشن یا رکورد تورمی می‌گفتند. هم نرخ تورم بالا بود و هم شمار بیکاران و در نتیجه شگرت‌های مألوف کینزی چون افزایش یا کاهش حجم پول و نرخ بهره برای حل بحران کارآمد نبود. در آمریکا این بحران اقتصادی نامتعارف به برآمدن ریگان انجامید که می‌خواست اصول اصلی اقتصاد کینزی را به معارضه بگیرد و گرفت. در ایران رخنمودن این بحران همراه با بحرانی سیاسی در جامعه و بحرانی روحی و جسمی در شاه زمینه‌ساز انقلاب. البته نکته دیگری را هم باید در این زمینه مد نظر داشت. از یک سو به رغم کاهش درآمد نفت و بحران بودجه، شاه حاضر نبود در بودجه نظامی ارتش تجدید نظر کند. از سوی میتوان این امتناع شاه را نشانی از استبداد رأی وی دانست و محکومش کرد و حتی ادعا کرد که بحران اقتصادی از جمله عواملی بود که به انقلاب ره سپرد. از سوی دیگر به گمانم شکی دیگر نمیتوان داشت که وجود ارتشی قدرتمند یا آنچه از این ارتش از دست رژیم نوپای اسلامی جان سالم به در برده بود یکی از عوامل کلیدی مقاومت ایران در برابر حمله عراق بود. در این حال آنچه قضاوت تاریخی در مورد پافشاری های شاه بر بودجه نظامی را دوچندان دشوار میکند این گمان است که اگر انقلابی در کار نمی بود، صدام حسین هم به هراس از همین ارتش هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی کرد. نگاه شاه به بحران قریب اقتصادی سالهای قبل از انقلاب از سوی دیگر نیز بر تحولات سیاسی تأثیر گذاشت. شاه همه عمر سیاسیش نسبت به افزایش قیمتها و فشارهای تورمی حساسیت عجیبی داشت. در سالهای قبل از انقلاب هم محور سیاستش در اساس کنترل قیمت‌ها و مهار تورم بود. تأکید توأمان شاه بر ارائه سیاست تقویت ارتش به رغم بحران اقتصادی و نه تأکید یک سویش بر حل مسئله تورم حتی به ضرب زور منتقدانش در غرب را تقویت کرد. در کنگره این فکر رواج پیدا کرد که حجم انتقال اسلحه به ایران را به کارنامه رژیم در عرصه حقوق بشر وابسته کنند. هم در دوران کندی و هم در دورانی که سناتور فولبرایت در کنگره آمریکا نفوذ فراوانی داشت، زمزمه‌هایی از این لون مطرح شد. اما شاه توانست با تکیه به درآمد نفت و حامیانشان در آمریکا از تبدیل این زمزمه‌ها به سیاست حاکم جلوگیری کند. ولی در ماه‌های قبل از انقلاب شاه دیگر توان مقابله با این فشارها را نداشت و مهمتر اینکه در نظر مخالفان هر کدام از این زمزمه‌ها در آمریکا نشان دیگری از ضعف و ضربه پذیری شاه بود. اگر در عرصه اقتصادی دولت آموزگار در شرایطی بحرانی روی کار آمد و به لحاظ نفوذ و نگرش شاه دستش در مبارزه با این بحران یک سر باز نبود، از لحاظ سیاسی هم در شرایطی به غایت پیچیده و دشوار به قدرت رسید. از یک طرف برکناری و هویدا که بیشتر از هر نخست وزیری دیگر تاریخ معاصر ایران سر کار مانده بود، فی نفس مخالفان را متقاعد کرد که دورانی به سر رسیده و دست کم کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است. برخی حتی آن را نخستین نشان سقوط قریب الوقوع شاه می دانستند. پانویس: روزی که استعفای هویدا اعلان شد، من نویسنده در زندان اوین بودم. بسیاری از رهبران آینده رژیم اسلامی و روشنفکران پرآوازه آن زمان، از سعید سلطانپور، ناصر رحمانی نژاد و محسن یلفانی تا آیت الله منتظری، آیت الله طالقانی و آقایان مهدوی کنی و رفسنجانی همبندم بودند. آقایان آنچنان که غیر مذهبیون خطابشان می کردند تلویزیون تماشا نمی کردند، اما آن شب همه برای شنیدن اخبار حاضر شدند و تفسیر حاکم در گفتگوهای بعد از اخبار و تفسیر خبر در کنار قدم زدن مشغله عمده زندانیان سیاسی است. این بود که رژیم شاه وارد مرحله بحرانی شد. ادامه متن: در واقع به توازی سیاست حقوق بشر کارتر و بحران اقتصادی و پیچیدگی‌های سیاسی تازه در ایران، مخالفان شاه هم هر روز بیشتر و بیشتر بر ابعاد فعالیت و بالمعال سرشت خواست‌های خود می‌افزودند. البته امروز که به گذشته می‌نگریم، به گمانم می‌توان نتیجه گرفت که حتی این ترکیب به غایت قدرتمند عوامل تضعیف کننده به تنهایی و حتی توأمان برای سقوط شاه کفایت نمی‌کرد. بازنگری این بحران و تصمیماتی که شاه مثلا در دو سال آخر سلطنتش گرفت، به گمان من مؤید این استنتاج براستی شگفت‌آور است که در هر مقطع مهم و کلیدی شاه بدترین سیاست ممکن را برگزید و به اجرا گذاشت. وقتی باید انعطاف نشان می‌داد، سرسختی می‌کرد و ادای قدر قدرتی در می‌آورد. هنگامی که قدرت نمایی ضروری بود، ضعف نشان می‌داد و اجرای نص قانون اساسی را نوید می‌داد. وقتی می‌خواست کابینه نظامی سر کار بیاورد و به اصطلاح مخالفان را متقاعد کند که رژیمش هنوز توان سرکوب دارد، نه تنها ازهاری را رئیس دولت کرد که از جذبه نظامی بویی نبرده بود، بلکه سخنانش را با بسم الله می‌آغازید. وقتی سودای آشتی ملی پیدا کرد، شریف امامی را مسئول دولت نامید که به درست یا غلط به آقای 5% شهرت داشت و در اذهان عمومی ریاست لوژ فراماسونری در ایران را به عهده داشت. سخنگوی این دولت آشتی ملی هم کسی بود که به عضویت در ساواک و رخنه در حزب توده و به حرافی و شعاربافی و فرصت طلبی شهرت داشت. علت واحدی برای سیاست‌های پی در پی غلط سراغ نمی‌توان کرد. هم ریشه‌های سیاسی و فکری و هم روانی و شخصیتی داشتند. می‌دانیم که شاه در شرایط بحرانی همواره به تزلزل و تردید دچار می‌شد. در این حال ریشه بحران را نه در عوامل داخلی که در توطئه‌های خارجی سراغ می‌کرد. لاجرم راه حلش برای بحران هم بیشتر معطوف به این توطئه ها بود و کمتر به ریشه یابی یا برطرف کردن سبب های داخلی بحران عنایت داشت. اگر مریضی به گرفتگی عروق دچار است، اما گمان دارد که سردی یا گرمی هوای اطرافش علت ناراحتی های اوست، طبعا نحوه درمانش که بالا یا پایین بردن گرما یا سرمای هواست، نه باز کردن عروق، او را نجات نمیتواند داد. وضعیت شاه به چنین مریضی بیشباهت نبود. مصداق گویای این طرز تلقی شاه را میتوان در کتاب پاسخ به تاریخش سراغ کرد که گرچه در تبعید نوشته شد و چند ماهی از تبع حوادث انقلاب فاصله داشت، اما یکسره سقوط رژیمش را به توطئه خارجی تحویل میکرد. میگفت برای درک تحولات ایران باید سیاست نفت را درک کرد. میگفت به محض آنکه او برای دریافت سهم عادلانه از نفت ایران پافشاری کرد، حرکت سازمان یافته ای علیه من و رژیمم آغاز شد. آنگاه بود که ناگهان به مستبد، قلدر و زورگو بدل شدم. انگار شاه هرگز این اصل را نپذیرفت که خواستهای دموکراتیک مردم ایران نقشی در تحولات انقلاب بازی کرد. بگذاریم از اینکه سیاستهای نوسازی رژیم او در ایجاد طبقه متوسط که منادی و مدافع اصلی حرکت دموکراتیک مردم بود نقشی تعیین کننده داشت. حتی اگر بپذیریم که کشورهای کمونیستی و غربی علیه شاه توطئه می کردند، باز هم به گمانم شکی نمی توان داشت که اگر تکنوکرات ها و اعضای طبقه متوسط ایران سودای مخالفت با شاه را در سر نداشتند، توطئه نیروهای خارجی بخت پیروزی پیدا نمی کرد. حتی زمانی که شاه از سر اجبار به بررسی برخی ریشه های داخلی انقلاب می پرداخت، باز هم نگاهی غریب داشت. گمانش این بود که علت انقلاب نه استبداد که آزادی بود. می گفت امروزه به این نتیجه رسیدم که یکی از علل رخدادهایی که در سال 79 1978 79 1156 57 پیش آمد این بود که من با سرعتی بیش از حد درهای دانشگاه ها را باز کردم. به جای دشوارتر کردن مدارس، امتحان ورودی به دانشگاه بیش از حد آسان بود. می گفت دانشجویان بچه هایی لوس بودند که مملکت را به هرج و مرج دچار کردند. در بخشی دیگر از همین خاطرات به این نکته اشاره می کند که طرح ارتش را برای ایجاد امنیت از طریق خشونت و خونریزی مورد بررسی قرار داد. به تلویح میگوید قاعدتاً برای ایران بهتر بود اگر او طرح پیشنهادی ارتش را میپذیرفت. خونبهایی که ایرانیان پس از انقلاب پرداختند به گمانش به مراتب بیشتر از خونی بود که شاید در طرح ارتشیان ریخته میشد. شاه عملاً همه نیروهای مخالف خود را ابزار دست نیروهای خارجی می دانست. می گفت این تشکیلات و نیروها را علم کردند تا او را در مذاکرات مهم نفت تحت فشار بگذارند. می گفت می خواستند از این طریق وادارم کنند که شرایط آنها را بپذیرم. واقعیت این است که وقتی موج تظاهرات تداوم و گسترش پیدا کرد، شاه به برخی از رهبران تیم مذاکره کننده ایران دستور داد با نمایندگان شرکت‌های نفتی وارد مذاکره شوند و خواسته‌هایشان را برآورده کنند. سوای این تلاش برای ارضای شرکت‌های نفتی، شاه در ماه‌های قبل از انقلاب در عین حال بارها بران شد که ببیند آمریکا و انگلیس از او چه می‌خواهند. شخصیت‌های سرشناسی را که به گمانش با آمریکا یا انگلیس نزدیک بودند به دربار فرا خواند و از آنها خواست که هر کدام از آمریکا یا انگلیس بپرسند که از شاه و ایران چه می‌خواهند. برای مثال احمد قریشی را شاه معتمد آمریکا می‌دانست. مطلع بود که در دورانی که ریچارد هلمز سفیر آمریکا در ایران بود، قریشی از دوستان نزدیک او بود. همایون صنعتی زاده هم که از روشنفکران به نام ایران بود و در تقویت صنعت چاپ در ایران نقشی مهم بازی کرده بود، به گمان شاه مورد اعتماد آمریکا بود. شاه در فاصله کوتاه با قریشی و صنعتی زاده دیدار کرد و از هر دو پرسشی واحد داشت: این آمریکایی‌ها از ما چه می‌خواهند؟ شخصیت شاه به ویژه این واقعیت که شرایط بحرانی را بر نمی‌تابید و به محض رودررویی با وضعیتی پر مخاطره گرایشی به گریز از مرکز بحران نشان می‌داد، سبب شد که ارزیابی‌ها و سیاست‌های نادرست او پیامدهای دوچندان جدی پیدا کند. همان شاهی که در اواسط دهه 70 50 شمسی به رئیس جمهور آمریکا تحکم می‌کرد و غربی ها را چون مردمی ضعیف مینه کوهید، در ماه های قبل از انقلاب بدون مشورت و حتی اجازه سفرای آمریکا و انگلیس هیچ تصمیمی نمی گرفت. هر روز که بحران ابعاد جدیتری پیدا می کرد، نیاز شاه به علائم حمایت آمریکا و انگلیس هم فزونی می گرفت. ولی پیام‌هایی که دریافت می کرد مضمونی واحد نداشت. برخورد دولت آمریکا به ویژه متضاد و ناهمگون بود. برای مثال گروهی از ایرانیان که از روحیه متزلزل شاه خبر داشتند به سالیوان گفتند که اگر شاه پیامی از کارتر مبنی بر حمایت آمریکا دریافت کند قطعا روحیه‌اش تقویت خواهد شد. اما سالیوان زیر بار نرفت و برخلاف سنت و تاریخ روابط شاه و آمریکا ادعا کرد که صدور چنین پیامی از طرف کارتر غیر متعارف است و در شرایط کنونی نادرست است. وقتی شاه از جواب سالیبان خبردار شد، غمگین و دلزده شد. چند هفته بعد شاه خبردار شد که به زودی پیامی تلفنی از کارتر دریافت خواهد کرد. دست کم به گفته سالیبان این خبر شاه را سخت خوشحال کرد. انگار چانه‌اش که از غم به زانویش نزدیک شده بود، یک باره دست کم به سینه‌اش نزدیک شد. تضاد و ناهمگنی در برخوردهای سالیوان از سوی در سلوک دیپلماتیک نامتجانس شخص او ریشه داشت و از سوی دیگر و شاید مهمتر برخواسته از این واقعیت بود که دستورهایی که از واشنگتن دریافت می‌کرد هم خود متناقض بود. در ماه‌های قبل از انقلاب وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت دفاع، سیا، شورای امنیت ملی و کاخ سفید هر کدام سیاست‌های متفاوت در مورد ایران را درست می‌دانستند. در خلأ و تنش‌های بوروکراتیکی که پدیدار شد، سالیوان این فرصت را پیدا کرد که گاه نظرات خود را چون سیاست آمریکا جا بزند. برژینسکی طرفدار این بود که شاه با استفاده از ارتش و نیروهای انتظامی امنیت را با مشتی آهنین برقرار کند و آنگاه از موضع قدرت امتیازهایی به مخالفان بدهد. در مقابل وزارت امور خارجه و به ویژه سایروس فنس وزیر امور خارجه وقت تأکید داشت که شاه باید سیاست فضای باز را ادامه و حتی گسترش دهد. در آن روزها هنری پرخت مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بود. از سوی روابطی سخت پرتنش با گریسیک مسئول دایره ایران در کاخ سفید داشت. پرخت از هواداران پروپاگورس سیاست‌های درهای باز بود. شاه او را خصم خود می‌دانست. می‌گفت این مادر سگ از هواداران مکگاورن کاندیدای ناکام حزب دموکرات آمریکا برای ریاست جمهوری در سال 1972-1351 بود و یکی از عوامل اصلی سردرگمی در سیاست خارجی آمریکا در ایران است. کارتر هم دائم میان این گرایشات گونگون در دولت خود نوسان می‌کرد و زمانی شاه را به زبانی بی‌پروا به عنوان رهبری داهی می‌ستود و زمانی دیگر تسلیم نظرات ونس می‌شد. به علاوه این واقعیت که سالیوان آنچنان که خود اذعان دارد هیچ چیز درباره ایران نمی‌دانست، هنگام بروز بحران برای ایران فرجامی فاجعه‌آمیز داشت. شاه هم به تأثیر روحیات روانی و حالات مزاجی بیمارش در آن روزها از افراطی به تفریطی می رفت. انگار تنها کسی که در آن ماها سیاستی ثابت را دنبال می کرد آیت الله خمینی بود. می دانست که مردم ایران طالب دموکراسی هستند. دریافته بود که آمریکا هم در صورت پیدایش شرایط مناسب مایل است با گذاری دموکراتیک در ایران همسو شود. و همین خاطر در روزهایی که در پاریس بود، آیت الله خمینی از خود چهره‌ای دموکراتیک برساخت. سالیوان هم به لحاظ بیخبریش از تاریخ تشیع و نیز به خاطر آنچه از طرفداران جبهه ملی و نهضت آزادی در ایران شنیده بود، به این نتیجه رسید که طرفداران آیت الله خمینی منادی گذاری دموکراتیکند. به کاخ سفید توصیه کرد که با آیت الله خمینی در پاریس وارد مذاکره شود و در تهران هم خود مذاکره با طرفداران آیت الله را آغاز کرد. به قول کارتر، سالیوان عنان پاره کرد وقتی خبردار شد که دولت آمریکا از طریق فرانسوی‌ها با آیت الله خمینی وارد مذاکره شده و نه مستقیما آنچنان که او توصیه کرده بود. خب بقیه کتاب رو بذاریم آقای رحیمی، وقتمون تموم شده برای فردا. بله
در خدمتتون خواهیم بود، سپاسگزارم.
روز شما و شنوندگان خوش.
درود بر شما.